صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما هستین، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 28 مرداد، من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما خواهم بود. اما وضعیت هوای امروز ایران. امروز دمای هوای 20 استان کشور 1 درجه گرم‌تر میشه. به غیر از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران و هرمزگان که 1 یا 2-3 درجه خنک‌تر میشن. دمای هوای تهران هم حد اکثر 35 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 46 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 27 درجه. یک سلام و صبح بخیر ویژه به دریای خزر. بله، به دریای خزر که سالانه 240 میلیون متر مکعب فاضلاب وارد این دریای زیبا میشه. البته این فقط سهم ایرانه و سهم جمهوری آذربایجان و روسیه از آلودگی خزر چند برابر ایرانه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و همینطور صدای آمریکا به صورت تصویری ببینین و 30 دقیقه پایانی این برنامه رو هم از گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران شب زنده دار این برنامه، میرعلی حسینی تهیه کننده، حسن جعفری مسئول اتاق خبر، شاهین بشیری، فریدون زرنگار و نوشین سید حسینی گزارش تصویری و مهرداد کریمیان کارگردان فنی. خب اول خبرها رو بشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های 30 دقیقه آینده رو براتون معرفی می‌کنم. حسن،
با سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز و با سپاس از رضا، خبرها رو از مصر آغاز می‌کنیم به روال روزهای اخیر. بنابر گزارش‌ها روز شنبه در جریان انتقال بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین به زندانی در حومه قاهره 36 تن از آنان کشته شدند. وزارت کشور مصر در بیانیه اعلام کرده که این زندانیان در تلاش برای فرار و پس از گروگان گرفتن یک مأمور امنیتی هدف شلیک گاز اشکاور قرار گرفته و کشته شدند. اما یک مقام قضایی مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که این زندانیان در یک خودروی پلیس که مملو از بازداشتی‌های روز شنبه بوده خفه شده‌اند. بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، هجوم آوارگان کرد سوری به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته و ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 نفر از سوریه وارد کردستان عراق شدند. این نهاد سازمان ملل گفته است که علت هجوم اخیر این آوارگان به عراق هنوز دقیقاً مشخص نیست. با این حال طی هفته‌های اخیر درگیری میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایش داشته است. نخستین جلسه هیئت دولت 11 روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آقای روحانی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت که اولین اولویت در دولت او بهبود معیشت مردم است و از این پس برای حل مسائل اقتصادی هفته 2 بار با وزرای اقتصادیش جلسه خواهد داشت. تیم بازرسان سازمان ملل که به سوریه رفتند، کار خود را برای بررسی کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی از امروز آغاز می‌کنند. اعضای این تیم کارشناسی که ریاست آن با آکسلستروم سوئدی است، روز یکشنبه وارد دمشق شدند. این بازرسان قرار است از 3 منطقه از جمله روستاهایی در اطراف حلب بازدید کنند. دولت سوریه گفته است با این بازرسان همکاری کامل خواهد کرد و در مقابل شورشیان نیز ضمن اعلام تعهد به همکاری گفتند که نسبت به نتیجه این بازرسی‌ها تردید دارند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و نمایندگان سایر اعضای گروه 5+1 در صدد تعامل با تیم جدید هسته‌ای ایران خواهند بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در اطلاعیه انتصاب‌های اخیر در صندوق تأمین اجتماعی را غیر قانونی خواند و اعلام کرد که اعضای قانونی این هیئت اعضای قبل از تاریخ اول مرداد 92 هستند و بنابراین سعید مرتضوی از عضویت در هیئت امنای این سازمان کنار گذاشته شده است. اسدالله عباسی وزیر پیشین تعاون کار و رفاه اجتماعی در آخرین روز کاری دولت محمود احمدی نژاد سعید مرتضوی را به عضویت هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی درآورده بود. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز یکشنبه در پاریس با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. دو طرف با محکوم کردن خونریزی‌ها در مصر خواستار گفتگوی ملی در آن کشور شدند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به سوالی درباره کمک‌های مالی این کشور به اخوان المسلمین و حمایتش از دولت محمد مرسی گفت که کمک‌های قطر به گروه و حزب سیاسی خاصی نبوده، بلکه این کمک‌ها به همه مصریان اعطا شده است. و خبر آخر این که محسن علی مردانی نماینده زنجان به خبرگزاری اینا گفته است که در پی تعطیل شدن کارخانه سرب و روی در نزدیک این شهر به دلیل آلوده کردن محیط زیست 400 کارگر از کار بیکار شدند. رضا
ممنونم. حسن جعفری با خبرهای ایران و جهان دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست. ما چه برنامه‌هایی برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر داریم؟ در گزارشی از آخرین تحولات مصر خواهیم گفت که در آن ارتش مصر اعلام کرده در مقابل اخوان المسلمین کوتاه نخواهد آمد و نمایندگان سنای آمریکا هم خواستار قطع کمک‌های مالی آمریکا به مصر شدند. سیل آوارگان کرد سوری همچنان به سوی عراق ادامه دارد و تنها در چند روز گذشته حدود 15,000 پناهجوی سوری وارد اقلیم کردستان عراق شدند. یک گزارش در این باره داریم. دولت حسن روحانی بودجه ای را که دولت محمود احمدی نژاد برای امسال نوشته بود اصلاح می کند. در گفتگوی اقتصادی روز به این موضوع می پردازیم. صفحه اول برخی روزنامه های چاپ تهران را ورق می زنیم. زنگ ورزش داریم و از دنیای ورزش خبر می گیریم. پیام های تلفنی شما را هم می شنویم و حتما پیامک های شما را هم می خونیم. شما هم می تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل روز این برنامه و خبرهای شهر رو دیارتون برای ما بگید و بفرستید. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 2042 733 595 555 و 2072 26 0111 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. ارتش مصر با دستگیری انبوهی از طرفداران اخوان المسلمین روند وقایع این کشور را به مسیری تازه کشاند. این در حالی است که خبرها حکایت از کشته شدن دست کم 36 نفر از طرفداران این گروه در زندان دارد. کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، فرانسه و آمریکا به این وقایع واکنش نشان دادند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر روز یکشنبه طی سخنانی در برابر افسران ارتش و پلیس این کشور گفت هر کس متوسل به خشونت شود با سرکوب روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه طرفداران گروه اخوان المسلمین که خواستار بازگشت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده به قدرت هستند روز یکشنبه اعلام کردند تظاهراتی را که برای این روز تدارک دیده بودند به دلایل امنیتی لغو کردند. طی درگیری‌های 4 روز اخیر در مصر بیش از 750 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش مصر که برای نخستین بار پس از آغاز ناآرامی‌ها از روز چهارشنبه تا کنون سخن می‌گفت، افزود نیروهای این کشور هرگز در برابر ویرانی مصر ساکت نخواهند ماند و تأکید کرد که در این راه از آمادگی بسیار برخوردار هستند. آقای السیسی در این حال گفت در مصر برای همه جا هست. علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا درباره چشم‌انداز وقایع مصر معتقد است
آقای السیسی میگه که در مصر برای همه گروه‌ها جا هست و همه میتونن فعالیت کنن، اما در عمل اون چه که اتفاق میفته با این صحبت‌ها در تناقض هست. به این ترتیب که در ابتدا ارتش به شدت مشغول سرکوب اخوان المسلمین و هوادارانش است و به شکل همزمان فردی رو مأمور کرده که موضوع انحلال اخوان المسلمین زمین رو مورد بررسی قرار بده. نتیجه مستقیم این وضعیت در مصر این هست که هواداران اخوان المسلمین به خاطر بستر ایدئولوژیکی که دارن و باورهای مذهبی که دارن، این جنگ رو یک جنگ سیاسی نمیدونن و یک جنگ مذهبی میدونن و به همین دلیل رفتار بسیار تندی رو در قبال ارتش اتخاذ میکنن و ارتش رو وادار میکنن به اینکه واکنش تندتری رو نسبت به اخوان المسلمین اتخاذ بکنه.
نمایندگان سنای آمریکا روز یکشنبه در واکنش به وقایع مصر ابراز نگرانی کردند و پیرامون قطع احتمالی کمک به این کشور نظرات متفاوتی بیان کردند. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام خواستار قطع کمک‌های 1.3 میلیارد آمریکا به این کشور شد و هشدار داد گروه اخوان المسلمین ممکن است دوباره به فعالیت زیرزمینی روی آورد. به گفته وی در این صورت احتمال کمک القاعده به این گروه وجود خواهد داشت و آمریکا ظرف 60 تا 90 روز آینده به جای تظاهرات معترضان شاهد حملات مسلحانه خواهد بود. در همین حال گزارش ها به نقل از منابع امنیتی مصر حاکی است که دست کم 36 نفر از زندانیان هوادار اخوان المسلمین در زندان کشته شده اند. علی مهتدی درباره رویکرد کشورهای غربی به وقایع مصر به رادیو فردا میگوید:
در خاورمیانه به شکل کلی یک وضعیتی حاکم هست که این وضعیت از شرایط عادی خودش خارج شده و کشورهایی که بهار عربی رو تجربه کردن اکنون همگی در حال تجربه خزان عربی هستند و این به همراهی کشورهای غربی با این وضعیت کنونی این نتیجه گیری مقدماتی رو ایجاد بکنه که بلکه تغییراتی که در دوره بهار عربی ایجاد شد به مذاق غربی ها خوش نیامده و اکنون از آشوبی که در این کشورها هست به نوعی به شکل مستقیم غیر مستقیم در حال حمایت هستند.
فرانسه روز یکشنبه از قطر و عربستان سعودی خواست در یافتن راه حلی برای بحران مصر کمک کنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیش از این خواستار لغو سریع وضعیت اضطراری در مصر شده بود. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی که پس از دیدار با فرانسوا اولاند در جمع خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد تهدید هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
ولن یکون مفیدن فی الوصول الى اخراج السلم الامن القومی فی مصر.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت چنانچه خشونت‌ها در مصر ادامه یابد اتحادیه اروپا می‌تواند و باید در مورد آن تصمیم گیری کند. قرار است امروز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آیند و درباره وقایع مصر تبادل نظر کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. به گفته سازمان ملل متحد سیل آوارگان کرد سوری همچنان به سوی عراق روان است و تنها ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 پناهجوی سوری وارد اقلیم کردستان عراق شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسن جعفری.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید فقط ظرف دیروز بیش از 10,000 آواره کرد سوری برای فرار از خشونت‌ها به اقلیم کردستان عراق سرازیر شدند. کلر بورژوا نماینده این کمیساریا در عراق میگوید سیل جمعیتی که در حال آمدن به سوی عراق هستند شبیه یک رود انسانی است و پیش از این سابقه نداشته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این اقلیم منتشر شده از جامعه جهانی و نهادهای انسان دوستانه در سراسر جهان خواست که این موج عظیم انسانی را دریابند و کمک‌های خود را در اختیار آنها بگذارند. پیش از این تعداد آوارگانی که از سوریه وارد عراق شده بودند 150 هزار نفر ذکر شده بود، اما موج جدید عملاً از روز پنجشنبه آغاز شد. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، صبح پنجشنبه حدود 750 پناهجو وارد اقلیم کردستان عراق شدند و سپس عصر همان روز حدود 6000 نفر دیگر با آنها پیوستند. اوج این جمعیت دیروز بود که حدود 10000 پناهجوی سوری را به سوی مرزهای عراقی روانه کرد. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل میگوید دلیل هجوم این آوارگان هنوز دقیقاً مشخص نیست. با این حال طی هفته‌های اخیر درگیری‌ها میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایشی چشمگیر یافته است. نارامی‌های دو سال و نیم گذشته در سوریه تاکنون به آواره شدن حدود 3 میلیون سوری منجر شده است.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما شنونده‌های عزیز رادیو فردا که بعضی از این پیام‌ها هم مربوط میشه به موضوع مصر، با هم می‌شنویم.
نظر من این در مورد مصر میخوام بگم. یه بارم قبلا گفته بودم همون روزای اول که آقای مصری رو از کار انداخته بودن و بازداشت کرده بودن که گفتم باید برگرده سر کار خودش، الان هم دارم میگم مصر به یه عزیز مصر احتیاج داره. دوران یوسف یادتون نره، عزیز مصر باید برای ملت مصر عزیز باشه، یه عزیز میخواد از ایران. خدا نگهدار.
متاسفم برای هموطنانی که آمریکا رو محکوم میکنن در رابطه با فتواهای آقای مرسی و اینکه مرتب سفارش میکنن اینا به نبردهای خیابونیشون ادامه بدن. خب طبیعیه که کشته میشن، ولی حکومت باید حکومت سکولار باشه، جدایی مذهب از حکومت. بقیه مذاهب هم حق دارن تو اون مملکت زندگی داشته باشن و هیچ حقی فقط به مسلمانان فناتیک متعصب نمیرسه.
اون روزی که مصدق این کارا رو بر علیه شاه کرد، شاه توی مملکت چی کاره بود؟ وزارت جنگش که دست همین آقای پیر مرد بود، سواکی هم که نداشت. اگرم کودتایی شد، یه ضد کودتایی بود که مردم کردن. چرا آخه دروغ میگین؟ چرا اینقدر به خورد این مردم؟ یعنی انگلیسا اینقدر متنفذن که بعد سالها قرنها هم فراموش نمیشن؟ شاه که کاری نبود، همونجوری که از شهریور 20 تا سال 32 این مجله ها و روزنامه ها فحاشی نبود که به خوندان پهلوی نکنن. چیکار کرده بودن اینا؟ فقط چرا رضا شاه بر علیه انگلیس قیام کرد؟ رضا شاه نفت ملی کرد، نفت رضا شاه ملی کرد، مصدق شاه نخست وزیر کرد. خب خودش هم با اختیاراتی که داشت برش داشت.
الان بخواستم در مورد کودتا صحبت کنم. چطور ممکنه کسی که پدرش با تانک رفت خونه مصدق رو خراب کرد و عامل براندازی مصدق شد، از پسرش این سوال میکنین؟ باید از هم کسایی سوال کنن که بی‌طرف باشن. در این حال دکتر مصدق به سلطنت خیانت نکرد، چون در همون روز 25 مرداد خلیل ملکی گفتن که جمهوری اعلام کنی، ولی دکتر مصدق قبول نکردن. بعدم که ایشون پابند سلطنت بودن.
دولت حسن روحانی بودجه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد برای امسال نوشته بود رو اصلاح میکنه. درباره این موضوع با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، معاون اول رئیس جمهوری میگه یک سوم بودجه سال 1392 غیر واقعیه و این بودجه میبایست اصلاح بشه. ارزیابی شما از صحبت‌های ایشون چیه؟
بودجه مانند قطنمای کشتی اقتصاده و دقیق نبودن اون یعنی به گل نشستن دولت و اقتصادی که بخش عمده اون دولتیه. دولت پیشین همین بودجه رو هم با تأخیر زیاد مجلس کرد و حتی رکورد تأخیرهای قبلی خودش رو هم شکست. به باور برخی از نمایندگان مجلس این بودجه نوعی سرهم کردن آمار و رفع تکلیف بود و البته به باور من کسری بودجه بیش از این هاست، چون کسری پنهان هم داریم که در این محاسبه منظور نشده.
شما چه عواملی رو در این غیر واقعی بودن بودجه مؤثر میدونین؟
ساختار دولت پیشین که بر امتیاز دادن و خاص خرجی و مقبولیت خریدن بنا شده بود و نه مقبولیت به واسطه کار آمدی. با آغاز به کار اون دولت نهادهایی مثل سازمان برنامه بودجه قلقم شدن و بی‌انضباطی و فقدان کیفیت کارشناسی در بالاترین سطوح را هم باید اضافه کرد بر این لیست. و البته نباید فراموش کرد که مجلس و سایر نهادهای نظارتی هم در این غیرواقعی بودن بودجه نقش داشتن، چون اونها وظیفه خودش رو انجام ندادن.
پیامدهای چنین کسری بودجه بر اقتصاد ایران چیه؟
مهمترین پیامد کسر بودجه همین تزریق بی‌رویه نقدینگی و تورمی است که رتبه سوم بالاترین تورم جهان رو به خودش اختصاص داره و مردم اون رو با پوست و گوشتشون در زندگی روزمره‌شون احساس میکنن. سقوط ارزش ریال و سقوط تولید که الان دیگه مرزهای دهشتناکی رو هم طی کرده از دیگر پیامدهای این بودجه غیر واقعی و به هر حال غیر بهینه بوده.
دولت چه اقداماتی رو باید در کوتاه مدت برای جلوگیری از آثار سوء این بودجه انجام بده؟
دولت میباید سریعا با اصلاحی های جهت بودجه رو دگرگون کنه. این بودجه‌ای که بر دادن رانت استوار بود الان باید به شکل منضبطی هدایت بشه به سمت اینکه منابع رو به شکل کارآمد به کار بگیره، برای اینکه جلوی فساد و ریخت پاش گرفته بشه و منابع به جای اینکه به توزیع رانت اختصاص داده بشه در وهله اول متوجه اشتغال و بالا بردن ظرفیت تولید بشه.
ممنونم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
صفحه اول روزنامه‌های چاپ تهران از چی حرف می‌زنم و چه خبرهایی دارن؟ از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا می‌پرسم. درود به تو شهرام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم که در صفحه اول شخصی از فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی، منتشر کرده و گفتگویی داره با فائزه هاشمی که گفته همیشه اصلاح طلب بودم و مغضوب افراطی ها. البته این نکته رو هم باید بگم که دادگاه فائزه هاشمی رو تبرئه کرد.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک هم خبر داده که دوره سعید مرتضوی تمام شد و علی ربیعی وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته سعید مرتضوی رو از عضویت در هیئت مدیره تامین اجتماعی اخراج کرد یا لغو کرد عضویت ایشون رو در هیئت مدیره تامین اجتماعی. یک خبر دیگر هم منتشر کرده روزنامه اعتماد درباره در گذشته یکی از ناشران خوشنام در ایران، محمد زهرایی، مدیر نشر کارنامه، که روزنامه اعتماد گزارشی با تیتر ناشری که پشت میز کارش درگذشت درباره ایشون منتشر کرده.
روزنامه شرق هم ویژه‌نامه‌ای داره به مناسبت 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد که در اون از قلم کسانی مثل مجید تفرشی، ناصر تکمیل همایون و ارواند ابراهامیان استفاده کرده و همینطور افراد دیگه.
در تیتر یک هم روزنامه شرق گزارشی درباره احتمال آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای رو با تیتر زنگ هسته‌ای به صدا درآمد منتشر کرده. یک گفتگو هم انجام داده با جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، که نتونست رأی اعتماد بگیره و ایشون گفته که من در سال 88 چند ساعت بازداشت شدم اما بعد از من عذرخواهی کردن.
روزنامه بهار هم یکی از تیترهای کوچیکش رو پایین صفحه اختصاص داده به فتوای برخی از مراجع تقلید که گفتن کار شنود مجاز نیست و به نوعی از جایز نبودن اون صحبت کردن.
روزنامه بهار یک گفتگو امروز در صفحه یک منتشر کرده، عکس یکی خودش رو اختصاص داده به گفتگو با هادی خانیکی، مشاور فرهنگی آقای خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، که ایشون گفته کاربردی ترین مفهوم اعتدال اصلاح سازمان دولت هست. علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد با حکم حسن روحانی. هم خبر دیگری است که این روزنامه در صفحه یک اون رو منتشر کرد.
در روزنامه آفتابی است هم تیتری میبینیم که نشون میده مجلس، نمایندگان مجلس به آقای احمدی نژاد شهرداری مشهد رو پیشنهاد کردن و پرسیده که آیا احمدی نژاد شهردار مشهد میشود؟
عکسی یکی روزنامه آفتابی است هم اختصاص داره به نامه حمایت آمیز محمد رضا عارف به حسن روحانی و یک خبر دیگر همین روزنامه منتشر کرده درباره سخنان امیدبخش جعفر توفیقی در نخستین روز سرپرستی وزارت علوم که گفته آرامش در دانشگاه ها نباید به قیمت سکوت تمام بشه.
در روزنامه قانون هم گفتگویی می‌بینیم با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که گفته درآمدهای بودجه 92 محقق نشد.
این روزنامه هم عکسی یکی خودش رو به سعید مرتضوی اختصاص داده و گزارشی درباره اول و آخر کار سعید مرتضوی منتشر کرده و در تیتر یک هم گزارشی درباره اجماع ملی چگونه حاصل می‌شود.
و در روزنامه آرمان هم می‌بینیم که معاون رئیس قوه قضاییه گفته ازدواج‌های موقت ساماندهی می‌شود.
عکس یک روزنامه آرمان هم اختصاص داره به عکس دست جمعی وزرای آقای حسن روحانی و ایشون و این روزنامه با این تیتر دولت روی پله‌های امید ایستاد این عکس رو توصیف کرده و البته یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که آیا پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل شده یا نه.
در روزنامه رسالت هم فاطمه علیا گفته، نماینده مجلس فاطمه علیا گفته که روحانی پیام مجلس را دریافت نکرده است. اشاره ایشون به آقای نجفی است، محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آقای حسن روحانی برای آموزش و پرورش، که مجلس به او رأی اعتماد نداد اما آقای روحانی ایشون رو به کار گرفت.
عکس یک و تیتر یک روزنامه رسالت هم به بازسازی اصولگرایان مربوط هست. در تیتر یک روزنامه نوشته که محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم اعلام کرده که برنامه تازه‌ای برای جذب اعضای جدید دارن و آقای عسکر ولادی هم گفته که ما به زودی تشکیل سازمان خواهیم کرد، که نشون میده این طیف از جناح حاکم پیشین یا اصولگرایان دست کم شکست رو پذیرفتن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که در بخش دوم برای بررسی مهمترین خبرهای مطبوعات دوباره با ما خواهی بود.
متشکرم.
اما برسیم به پیامک های شما. راد از رودهم برامون نوشته تمام خونریزی هایی که در سراسر جهان اتفاق میفته همه به دستور علمای اسلام، چه شیعه و چه سنی میباشد. این آقایان جنگی که از صدر اسلام بود را هنوز رهبری میکنند و به بهانه رفتن به بهشت که خودشان حاضر به رفتنش نیستند، آسایش و صلح را از دنیا گرفتند و دنیای همه را غرق خون و ماتم کردند. بابک از تهران نوشته امروز 28 مرداد است، یادمان دکتر مصدق که بانی ملی شدن صنعت نفت بود و حال بعد از 60 سال طلای سیاه تحریم شده و مردم به چه روزی افتادند. و شنونده دیگری نوشته با سلام، وقتی دقت میکنیم میبینیم از ابتدای ظهور اسلام اختلاف، مجادله، ترور، عوام فریبی و ریختن خون بیگناهان به عناوین مختلف به دست این به اصطلاح اشرف مخلوقات بوده. تا همین لحظه حال چه باید کرد؟ فقط خدا میداند. وش پیام های دیگری که سعی میکنیم در طول برنامه براتون بخونیم، اما همراه با تیم ورزشکار صبحانه با خبر که یه وقتای ریسک میکنیم و این سه طبقه فاصله رو تا استودیو بدون آسانسور از پله ها میاییم، سوت ورزش رو میزنیم و میریم که ببینیم همکارم امروز فریبرز غریب چه خبرهای تازه از دنیای ورزش براتون داره.
تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز در سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی جهان ایستاد. در آخرین روز این پیکارها که به میزبانی صوفیه در بلغارستان انجام شد، روز یکشنبه یونس سرمستی کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم تیم ایران موفق به کسب مدال طلا شد. عبدالله قمی در 120 کیلوگرم نقره گرفت و پیمان یارحمدی در 66 کیلو به برنز دست یافت. در روز اول هم مصطفی قیاسی در 74 برنز گرفته بود. در روز آخر این مسابقات علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی در وزن 84 کیلوگرم پس از کسب دو پیروزی به حریف اسرائیلی خورد، اما مقابل او به روی تشک نرفت و از جدول بازی‌ها کنار گذاشته شد. روسیه و آذربایجان بالاتر از ایران در سکوهای اول و دوم قرار گرفتند. عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به مسعود سلطانیفر به عنوان وزیر ورزش و جوانان و انتصاب رضا صالحی امیری به عنوان سرپرست این وزارتخانه روز یکشنبه در برخی از رسانه‌های داخل ایران بازتاب داشت. خبرگزاری مهر در یک گزارش تحلیلی نوشته نمایندگان مجلس به جای اینکه دیدگاه یک فرد را به عنوان وزیر در مورد ورزش بدانند، بیشتر به این توجه می‌کنند که او دارای چه گرایش‌های سیاسی است. رضا صالحی امیری، سرپرست وزارتخانه ورزش و جوانان، روز یکشنبه در اولین روز کاریش در جمع خبرنگاران حاضر شد و در گفتگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت:
دولت تدبیر عمومی جناب دکتر روحانی وعده های زیادی در حوزه ورزش به مردم دادند که ما برانیم که با برنامه‌ریزی منسجم فشرده و با تلاش برنامه ها رو محقق کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتبال سالونی ایران به دلیل کم شدن دستمزدش ساز جدایی سر داده است. ایسنا در این باره نوشته خصوص که چند پیشنهاد از کشورهای دیگر از جمله ژاپن دارد، با کاهش مبلغ قراردادش موافق نیست و زیر بار کم شدن دستمزد 3000 دلاری ماهیانه‌اش نمی‌رود. در آخرین بازی هفته دوم بوندسلیگا یک آلمان دیشب تیم آینتراخت برانشوایگ در حالی که دروازه‌بان ایرانی تبارش دانیال داوری را 90 دقیقه در ترکیب داشت در خانه تیم بورسیا دورتموند با نتیجه 1-2 مغلوب شد. این اولین بازی یک دروازه‌بان ایرانی در بوندسلیگای یک آلمان بود. و در ادامه هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته چلسی در حالی که خوزه مورینیو را به عنوان سرمربی به روی نیمکت داشت با 2 گل هال سیتی را از پیش رو برداشت. هفته اول لیگ برتر فوتبال جزیره امشب با دیدار تیم‌های منچستر سیتی با نیوکاسل به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران در بیننده و شنونده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستید. در دومین بخش هم ابتدا سرخط خبرها رو میشنویم و بعد از سرخط خبرها خیلی خلاصه براتون میگم که در بخش دوم چه خواهد گذشت. سرخط خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. 36 تن از بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین در جریان انتقال به زندانی در قاهره کشته شدند. فرار آوارگان کرد سوری به سوی اقلیم کردستان عراق شدت گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داد مشکلات مربوط به تأمین کالاهای اساسی ظرف چند ماه آینده حل شود. بازرسان اعزامی سازمان ملل به سوریه کار خود را از امروز آغاز می کنند. شمار زیادی از هواداران محمد مرسی روز گذشته در چند شهر مصر تظاهرات کردند. فرمانده ارتش مصر هشدار داد که از این پس هیچ خشونتی در این کشور تحمل نخواهد شد. آمار قربانیان خشونت‌های روز شنبه در مصر 79 کشته اعلام شد. به گفته سازمان ملل حدود 15,000 آواره سوری در روزهای اخیر وارد کردستان عراق شدند. در نخستین نشست هیئت وزیران دولت 11 اعضای کابینه حسن روحانی منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را امضا کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد در روابطش با قاهره تجدید نظر می کند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید ممیزی قبل از نشر برداشته می شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که به زودی با وزیر خارجه ایران دیدار می کند و عضویت سعید مرتضوی در هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی لغو شد.
ممنونم حسن جعفری. تا 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها دوباره برمیگرده. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، گزارشی داریم درباره احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که 6 سال پیش محمود احمدی نژاد اون رو منحل کرده بود. یک گفتگو هم داریم با فرزند محمد زهرایی، ناشر ایرانی و مدیر نشر کارنامه که دیروز یک شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت. در بخش فرهنگ و هنر هم از نمایشگاهی که به مناسبت امروز 60 سالگرد کودتای 28 مرداد برپا شده براتون میگیم و ماجرای برداشتن ممیزی پیش از انتشار کتاب. به خبرهای صفحات لایی روزنامه‌های امروز میپردازیم. خبرهای موسیقی ایران و جهان رو دنبال میکنیم و همزمان موسیقی براتون داریم و باز هم پیامکاتون رو میخونیم. اما گزارش اول ما، همونطوری که گفتیم، به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط میشه که تابستان سال 1386 به دست محمود احمدی نژاد منحل شد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری، شامگاه شنبه 26 مرداد در برنامه تلویزیونی نگاه یک از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داده. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت ظرف 100 روز آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا می شود. به گفته آقای نوبخت، با احیای این سازمان کابینه دولت 11 بر اساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می بندد. معاون برنامه ریزی حسن روحانی با تأکید بر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت با این اقدام دیگر کابینه در حوزه اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره اهمیت اقتصادی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رادیو فردا چنین میگوید.
احیای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران بسیار با اهمیته، برای اینکه آقای احمدی نژاد با انحلال این سازمان عملاً خردگرایی و منطق و دانش رو از مدیریت اقتصادی ایران کنار گذاشتن. مدیریت برنامه‌ریزی از 2 قسمت تشکیل شده و من با قسمت برنامه بودجه آشنا هستم. این سازمان دارای افراد بسیار متخصص دانشمند همیشه بوده و هست و بنابراین میتونه بسیار کمک کنه. بودجه برنامه یک ساله دولته. آقای احمدی نژاد اصلا یک بودجه درست حسابی هیچ وقت به مجلس نبرد و روش کار نکرد. با احیای سازمان برنامه بودجه این امیدواری هستش که بودجه درست حسابی و بودجه‌ای که منطقی باشه اجرا بشه. دوم، برای برنامه‌های بلند مدت مثلا به جای درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی باشه، یا آیا مالیات مصرف باشه، مالیات درآمد باشه، یا اینکه نرخ ارز چجوری درست بشه و غیره، و یا اقتصاد از دست سپاه بیاد بیرون، اینها محتاج برنامه‌های مدت چند ساله است. این کار کاری نیستش که همینطوری بشه پشت میز نشسته همینطوری انجام داد. این کار متخصص میخواد و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در قسمت برنامه بودجه این متخصصین رو داره، اینا میتونن برنامه رو بریزن و بر اجراش نظارت کنند.
اصلاح لایحه بودجه 92، اجرای قانون هدفمندی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش تورم و جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به گفته آقای نوبخت از اولویت‌های اقتصادی دولت 11 خواهد بود که برنامه آن در طول 100 روز آینده به مجلس داده خواهد شد.
ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای 100 روز اول هم برنامه داریم. اجازه بفرمایید که من در حوزه برنامه و بودجه خدمت شما گزارش بکنم. حداقل 3 برنامه‌ای که در 100 روز اول تقدیم شما خواهد شد: نخست، اصلاح قانون بودجه سال 1392 هست. التفات دارید که عملکرد 13 و 14 حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در برنامه داره.
آقای نوبخت شامگاه شنبه بر تحویل پیش از موعد بودجه 93 و اصلاح قانون بودجه 92 تأکید کرد و گفت درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 محقق نخواهد شد و از این رو اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی اصلاح قانون بودجه 92 و جلوگیری از کسری بودجه است. محمد باقر نوبخت حقیقی متولد 1329 در شهر رشت است و در کنار چندین دوره نمایندگی مجلس از جمله معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بوده است. آقای نوبخت در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما محمد زهرایی مدیر انتشارات کارنامه و از ناشران مطرح ایران روز یکشنبه در سن 65 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای زهرایی که نزدیک به نیم قرن در کار کتاب و نشر حضوری فعال داشت، کتاب‌های مهمی رو به ویژه به علاقه‌مندان آثار ادبی عرضه کرده و از جمله ناشر انحصاری کتاب‌های نجف دریابندری، مترجم پیشکسوت ایران بود. همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با ماکان زهرایی، فرزند محمد زهرایی، و در ابتدا درباره جزئیات درگذشت مدیر نشر کارنامه پرسیده.
نه، پدر که خوب بود، یعنی مشکل خاصی نداشت، یه پندی داشت که مال سنش بود و یه نقداری در هم باید پرهیز میکرد، ولی مشکل قلبی یا مشکلی که بیماری خاصی داشت من نداشتم. دردم متاسفانه پشت میز کارشون تا آخرین لحظه هم کار کرد پشت میزش.
آقای زهرایی، پدرتون خیلی معروف بودن به وسواسی بودن، عنوان یک ناشر وسواسی بین مترجما و نویسنده ها معروف بودن. نظر شما چیه درباره پدرتون؟
من حقیقت اگر بخوام حرف در یه چیز بزنم واقعا الان مجالش نیست، ولی پدر ناشر در حقیقت خیلی دقیق و خیلی وسواسی بودن. براشون دقت و کیفیت و انتخاب اصلا معمولا طوری عمل میکردن که یک اثر رو با محققی که کار میکردن به وجود میآوردن. یعنی ایشون ویژگیشون این بود که میآمدن در شکلگیری و خلق اثر نقش‌آفرینی میکردن، فضایی رو به وجود میآوردن که بهترین اتفاق میفته. ویژگیشون این بود که انتخابشون به نوعی بودش که همیشه میآمدن در جاودانگی اثرفرمایی میکردن.
چند دهه آقای محمد زهرایی در کار نشر بودن؟
پدر شروع کارشون از کتاب فروشی بوده تو خراسان تو شهر مشهد تو دهه 40. بعدم سالن تنظیم بست و بابا اومد به تهران تو دهه 50، اوایل 50 تو تهران، و
تهران کار نشر رو شروع کردم و توی دهه 70 هم نشر کارنامه رو فعال کردم و با امروز با نشر کارنامه هم در حوزه کتاب فروشی هم در حوزه نشر فعالیت.
وزیر ارشاد جدید که به هر حال مشخص شده بود قبل از فوت آقای زهرایی، آقای زهرایی آیا ابراز امیدواری می‌کردند به اینکه بتونن کتاب‌های بیشتری رو؟
بسیار بسیار بله، ایشون بسیار امیدوار بودن به فضا. اصولا شخص امیدواری بود، خیلی همیشه با امید زندگی می‌کرد و اینکه این فضا خیلی دوست داشت، خیلی معتقد بود که بستر خوبی به وجود اومده. من از قولشون می‌تونم بگم که خیلی روی شناخت داشتن از آقای جنتی، خیلی با علاقه صحبت میکردن از ایشون و معتقد بودن که حضور فرخنده ای خواهد بود، هم دولت آقای روحانی هم وزارت ارشاد. مسائل مختلف پیگیر بودن، همیشه هم امیدوار بودن. بابا همیشه 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 به ما بچه ها میگفت که جای ما فقط اینجاست، کار ما فقط اینجاست، کار ما اینه و با امید و با تلاش.
در غیبت آقای زهرایی چه کسی در نشر کارنامه جانشین ایشون خواهد بود؟
انتشارات با مادر من، ایشون با همکاری مادر من این کارو می‌کردن که حالا ما هنوز تصمیمی نمی‌تونیم بگیریم. از نظر روحیات و تجربیات کار تخصص پدر خیلی دلیشه وجود داره برادر بزرگتر من و حتما در کنار مادرم. برادرهای دیگه هم که هر کدوم توی قسمت این کار هستن.
یک صبح دیگه با خبرهای دنیای فرهنگ و هنر همراه با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای علیزاده، من سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز 28 مرداد، خبرهای فرهنگی امروز رو با نمایشگاه به نام گل سرخ آغاز کنیم که به مناسبت 60 سالگرد کودتای 28 مرداد برگزار میشه.
بله بسیار گزینش خوبی است. خب 28 مرداد، کودتای 28 مرداد هم که شما گفتین 60 سال پیش رخ داد، سرنوشت ایران را عوض کرد. در اون بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها وجود داره. جالب این هستش که نمایشگاهی به هم که شما گفتین با عنوان به نام گل سرخ در گالری آران برپاست به همین مناسبت که کودتا رو میخواد به روایت هنرهای تجسمی تصویر بکنه، روایتی که به گفته یادوارندگان نمایشگاه در همه این سالها ناگفته مانده شده. هدف این نمایشگاه ادای احترام به دکتر محمد مصدق است. خب میدونیم که در 30 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی کوشید که یک تصویر نادرستی از مصدق به دست بده یا سعی بکنه که مردم مصدق رو فراموش کنن، اما به هر حال چنین نشده. او در خاطره ملی فرهنگی ایران ثبت شده. این نمایشگاه میکوشه که تصویر زیبایی از که در واقعیت هم داره از دکتر مصدق به دست بده و گردانندگان کوشیدن آثاری رو پیدا کردن که در بعضیاش در همون زمان خلق شده اما اجازه نمایش نداشته. نقاشی‌هایی از علی اصغر فوتگر، عکسایی از بهمن جلالی و کارهایی از احمد عالی، رعنا جوادی، محمد مهدی طباطبایی، فرساد لطباف و بهرنگ سمدزادگان در این نمایشگاه ارائه میشه و جالب این هستش که فیلم مستندی هم با عنوان یادی از یک رهبر ملی که آقای حسین ترابی کارگردانی کرده به نمایش در میاد. از کارهای جالبی که در این نمایشگاه هست که یک پورتری رنگ و روغن هست، کار اصغر فوتگر که در سال 1340 خلق کرده بود اما برای اولین بار به نمایش در میاد. 4 عکس از بهمن جلالی که از بهترین عکاسان ما بود که این عکس ها برای نخستین بار در یک نمایشگاه ارائه میشه و همچنین 4 عکس از رعنا جوادی و آثاری از دیگرانی که نامشون رو بردن.
آقای سرکوهی به حوزه کتاب بریم که یکی از مشکلات اصلیش همیشه موضوع ممیزی و سانسور هستش. آقای علی جنتی وزیر جدید ارشاد گفتن که ممیزی پیش از چاپ برداشته میشه. گفته های ایشون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
آقای علی جنتی گفتن که بله همونطور که شما گفتین، گفتن که ممیزی قبل از چاپ رو برخواهند داشت و اما قوانین رو تدوین خواهند کرد، در اختیار ناشران میذارن و این ناشرها خودشون باید بر اساس این قوانین کتاب‌ها رو سانسور کنن. اصطلاح جالبی هم به کار بردن، به قول خودشون شاید اصطلاح جدیدی است به نام خودتنظیمی. واقعیت قضیه این استش که خب در ایران هر کتابی که بخواد چاپ بشه باید به وزارت ارشاد ارائه بشه، اینا کتابو میخونن، بعضی از نویسندگان ممنوع القلم هستن، بعضی بعدن کتابا رو کلا تغییر میدن، به طوری شده که ادبیات و شعر کلا دیگه چاپ نمیشه. همه ترجمه هایی هم که چاپ میشه در به خصوص در عرصه رمان و داستان در واقع ترجمه هایی هست که با کتاب خیلی فرق داره، بخشای مهمش حذف شده، حتی یک پاراگراف هایی به کتاب اضافه شده. در حال ایشون میگن که ما میخوان ممیزی رو به عهده خود ناشر ایران بگذاریم. این حرف رو آقای رفسنجانی در دور دوم ریاست جمهوری هم گفت، آقای خاتمی هم گفت، آقای احمد نژاد هم گفت، یعنی همه اینها اینو گفتن، اما عملی نیست، چون که شما نمیتونید ناشران رو به کارمندان اداره سانسور تبدیل بکنید، یعنی یک ضوابطی در اختیارشون بذارید، چون ضوابط تعبیر پذیرن، تفسیر پذیرن. مثلا میگین توهین نباید بشه، حالا چه چیزی توهین است؟ ناشر باید تصمیم بگیره، و بعد اگر ناشر یک کتاب رو چاپ بکنه و بعد به قول ایشون ممیزی بعد از چاپ ایشون گفتن ما میخواهیم کرد، بیاد و بگه که این کار اشتباه کردی، جبران اینو کی میده؟ چه کسی اون هزینه ضرری که ناشر خواهد کرد؟ بنابراین این برنامه، حالا بعدا هم دربارش احتمالاً بحث‌های زیادتری خواهد شد، برنامه عملی نیست و معلوم نیست که چطور ایشون میخواهیم عملی کنه.
ممنونم فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا، خدا نگهدار.
من از شما متشکرم، تا برنامه.
روزنامه های امروز رو باز می کنیم تا ببینیم در صفحات لایه اونها چه خبرهای مهمی هست. شهرام رفیزاده روزنامه نگار از کانادا با ماست تا از این خبرها بیشتر برامون بگه. شهرام، با خبر پایان کار مرتضوی در تأمین اجتماعی شروع کنیم که روزنامه های بهار، اعتماد و قانون هم به اون پرداختن.
بله، امروز روزنامه‌های بهار، اعتماد و قانون گزارش‌هایی منتشر کردند درباره اینکه علی ربیعی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته سرانجام به کار سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی پایان داد و او را از عضویت در هیئت مدیره این سازمان هم برکنار کرد. البته روزنامه بهار نوشته که علی ربیعی روز شنبه، یعنی دو روز پیش از این، در اولین جلسه شورای مشورتی معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت کرده و گزارش‌های معاونان خودش رو دریافت کرده. در این جلسه آقای سعید مرتضوی هم حضور داشته، به نوشته روزنامه بهار، به رغم اینکه حکم سرپرستی سعید مرتضوی پیشتر در 18 مرداد ماه به پایان رسیده بود و او کاری نبود. البته روزنامه بهار نوشته که پس از اون روز گذشته آقای ربیعی در حکمی که صادر کرد سعید مرتضوی رو و کل تغییراتی که در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی داده شده بود در روزهای پایانی دولت آقای احمدی نژاد ملغا کرد و به این ترتیب سعید مرتضوی دیگه هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی نداره. روزنامه اعتماد هم همین خبر رو نوشته، ضمن اون که اشاره کرده که صمد الله فیروزی از سوی علی ربیعی به عنوان رئیس جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شده. روزنامه قانون هم گزارشی درباره پیشکینه آقای مرتضوی از ابتدا تا آخر کار منتشر کرده و نوشته که این متولد 1346 شهرستان تفت در استان یزد پله‌های ترقی رو در قوه قضاییه از سربازی تا دادستانی تهران طی کرده بود و پس از اون هم که با ماجرای کهریزک یار غار آقای احمدی نژاد شده بود و به سازمان تامین اجتماعی رفته بود، اما روز گذشته سرانجام کار او تمام شد.
روزنامه اعتماد گزارش دیگری هم داره درباره فتوای سه مرجع تقلید قوم، آقایان موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی و یوسف صانعی، که با صدور فتوای اعلام کردن کار گذاشتن شنود جایز نیست.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش که گزارش مفصلی هست و متن کامل سوالات و همچنین فتواهای این سه مرجع تقلید در اون ذکر شده، نوشته که این سه مرجع تقلید، یعنی آقای صانعی، آقای موسوی اردبیلی و آقای ناصر مکارم شیرازی، تاکید کردن که جایز نیست شنود کار بگذارن در منازل مردم یا محل کارشون برای پرونده سازی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. البته روزنامه اعتماد اونطوری که نوشته، آقای یوسف صانعی مفصل ترین پاسخ رو به این پرسش ها داده. ایشون تاکید کرده که کار گذاشتن شنود به طور کلی حرام هست و حتی آقای خمینی هم در فرمان 8 ماده‌ای کسانی رو که این کار رو بکنن مستوجب تعزیر و شلاق دونسته بود. کوتاه‌ترین پاسخ رو هم آقای ناصر مکارم شیرازی داده که گفته این کار شرعاً جایز نیست.
و تهران امروز هم در گزارش خبر داده که دولت دهم در آخرین روزهای کاری خودش مناطق حفاظت شده محیط زیست رو به تیغ بولدوزرهای معدنکاوان سپرده.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که این روزها همه منتظرن که آقای حسن روحانی رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست رو معرفی بکنه، به این دلیل که آقای محمدی زاده رئیس منصوب آقای احمدی نژاد در روزهای پایانی کار خودش 8 منطقه حفاظت شده محیط زیست در ایران رو به معدنکاوان و صاحبان معدن در بخش خصوصی واگذار کرده بود و بولدوزرها و کاوشگران معدن در این مناطق وارد شدن و حفاری‌هایی انجام دادن که بر اساس قوانین جاری در ایران هم ممنوع است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
من هم متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
خب باز هم میرسیم به پیامک های شما. حسین پاسدار از تهران نوشته: خوب میگردیم، خوب میپوشیم، خوب میخوریم، خوب پس انداز میکنیم، بد میزنیم، جانم فدای رهبر. شنونده دیگری نوشته: در جمهوری اسلامی حزب آزادی، حزب مردم، حزب ملی، حزب خردگرایان، احزاب جهانی سرکوب هستند. کدام آزادی انتخاب؟ کدام دموکراسی؟ مردم را برای اطاعت و راهپیمایی قدس و 22 بهمن میخوان. فقط یک حزب دین یا آخوند آزاد است، تک حزبی است، دیکتاتوری است، همه احزاب سرکوب هستند. حسن برامون نوشته: از شب گذشته تصویر صدای آمریکا در لرستان قطع شده. سریا از ایران نوشته: با سلام، لطفاً بخوانید درود بر ارتش نیرومند و شجاع مصر که در برابر یاغیان مقاوم ایستاده و اجازه نمی‌دهد مصر مانند ایران عزیز ما به سرنوشتی شوم دچار شود. و شنونده دیگری با امضای تریبون آزاد نوشته: ارتش مصر از خودش دفاع می‌کند، نظامیان ارتش ایران که اعلام همبستگی کرد همگی را سلاخی کردند. خب اگر که باز هم پیامکی از شما به دست ما برسه در طول برنامه براتون میخونیم. نوبت موسیقیه. بریم و ببینیم امروز بردیا افشین چه موسیقی ها و چه خبرهایی برامون انتخاب کرده.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز را با یاد حسن یوسف زمانی شروع می کنم، آهنگساز، نوازنده و رهبر ارکستر برجسته ایرانی که دیروز 4 سال مرگش بود و اتفاقاً تو فرهنگسرای نیاوران تو نشستی که هنرمندان موسیقی همه ماه برگزار می کنند هم همگی به یادش بودن. البته هنرمندان موسیقی تو این نشستشون یاد دو هنرمند دیگه رو هم گرامی داشتن، یاد حسین علی وزیری تبار نوازنده ساز قرنه که چند روز پیش 55 سال مرگش بود و یاد ناصر فرهنگفر نوازنده ساز تنبک که 16 سال مرگش چند روز قبل بود. که میشنویم تصنیفی به اسم مبتلا، اثری با آواز محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، ساخته حسن یوسف زمانی که 35 سال پیش منتشر شده. یوسف زمانی 4 سال پیش در 88 سالگی تو کانادا درگذشت. او از آهنگسازان خوشنام موسیقی ایرانی به حساب میاد. این مرد اهل سنندج برای خواننده های بسیاری مثل نادر گلچین، اهدی، حسام الدین سراج، شهرام ناظری و سیما بینا آهنگ ساخته. البته یوسف زمانی به غیر از ساختن تصانیفی به زبان فارسی، به زبان دیگه ایرانی، به زبان مادریش کردی هم آهنگ ساخته.
Oh.
دیروز مراسم پایانی پنجمین دوره جشنواره مقاومت هم برگزار شد، جشنواره‌ای که به موسیقی درباره جنگ ایران و عراق می‌پردازه و همونجوری که تو این برنامه یکی دو بار پیشتر هم گفتم، این بار جشنواره مقاومت متفاوت از سالهای پیشش برگزار شد، پر سر و صدا تر از قبل بود و بیشتر از پیش توجه ها رو به خودش جلب کرد. البته هدف برگزار کنندگانش هم همین بود که این جشنواره مردمی تر باشه، برای همین جشنواره برای بار اول تو تهران برپا شده بود و هنرمندان پاپ هم در روز اول و آخرش اجرا کردند. به هر حال برندگان این جشنواره در بخش رقابتی دیروز معرفی شدند و برنامه اختتامیش هم برگزار شد. نکته جالب برنامه دیروز این بود که رضا یزدانی خواننده متاع موسیقی پاپ که تو روز اول جشنواره به روی صحنه رفته بود، دوتا آهنگ اجرا کرد که تو مراسم پایانی هم سهمی داشته باشه. این روزها یک خبر تو محافل غیر رسمی پیچیده و اون حکایت از دستگیری اعضای یک گروه راک و طرفدارانش تو تهران میده. گرچه این خبر رو هیچ نهاد رسمی اعلام نکرد و تو هیچ خبرگزاری بازتاب داده نشده، اما پایگاه خبری تحلیلی موسیقی ایران، موسیقی ما، در گزارشی اختصاصی درباره این ماجرا توضیحاتی داده. سایت موسیقی ما که به جرئت میشه گفت معتبرترین بنگاه خبررسانی موسیقی تو ایران به حساب میاد، توضیح داده جمعه شب تو غرب تهران گروه داون آف رنج در حال اجرا بوده که پلیس امنیت تهران تو محل اجرا حاضر میشه و اعضای گروه و حاضرین رو دستگیر میکنه. این اتفاق تو آمفی‌تئاتر مدرسه دخترانه در بلوار فرح‌زاده تهران افتاده و اونجوری که خبرنگار سایت موسیقی ما نوشته، پلیس امنیت شرکت کنندگان تو کنسرت رو آزاد کرده به مرور، اما اعضای گروه داون آف رنج به غیر از یک نفرشون همچنان تو بازداشتن. گروه داون آف رنج معمولا آثار گروه های بزرگ راک جهان رو بازسازی و اجرا میکنه. چشم گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گناه، سحر از بسترم بوی گناه. ما همچنان لابلای اخبار تصنیف مبتلا رو میشنیدیم با آواز استاد محمد رضا شجریان، ساخته حسن یوسف زمانی، آهنگساز برجسته ایرانی که امروز رو با یاد او شروع کردم. اما در این آخر به آهنگ از گروه کینگ گوش بدیم، گروهی که قراره به زودی دهمین سالگرد انتشار اولین آلبومش رو جشن بگیره، اون هم با انتشار مجموعه ای از بهترین آهنگهاش. و ما تا ثانیه های دیگه به معروفترین آهنگ گروه گوش میدیم. اما یک توضیح درباره گروه کین بدم. این گروه یک گروه انگلیسیه که سبک موسیقیش راک آلترناتیوه، ولی چیزی که این گروه رو از گروه های دیگه موسیقی راک آلترناتیو متمایز میکنه اینه که برخلاف معمول پیانوی الکتریکی و سینتی سایزر به جای گیتار الکتریکی ساز اصلی گروهه. حالا ما به آهنگ از آلبوم اول گروه کین گوش میدیم، آلبومی که محبوبیت گروه مدیون همین آلبومه و جوایز بسیاری رو براش به دنبال داشته، مثل جایزه بهترین آلبوم، جایزه معتبر موسیقی بریت رو. ما به آهنگی به نام جایی که فقط ما میشناسیم گوش میدیم از گروه کین. Pathway like the back of my hand.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از حکایت همچنان باقی است که میتونید ادامه اون رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید. Something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.